اظهار نظری شد مبنی بر این که مدارس تا 30 فروردین دانش آموزان حضور پیدا نکنن. حالا دانشگاه ها که شکل استانی پیدا کرده تصمیم گیری دربارش و مشاغل پرخطر و کم خطر هم اعلام شد که اونایی که مثلا کم خطر هستن از 23 فروردین میتونن اون اصناف کارشون رو شروع کنن، متو نه تو تهران.
بله.
تهران احتمالا 30 فروردین به بعد.
بله بله.
شاید پشتوانه اظهار نظرهای اینچنینی که از سوی مقامات دولت یا ستاد مدیریت و مقابله ملی با کرونا مطرح میکنه، شاید پشتوانه همین اظهار نظرها همین گشایش هایی باشه که نمونه اش های دکتر شاهبدی هستن، مرمون یک دانشمند فرهیخته کشور و جنبالی به عنوان فعال این حوزه و مدیر و سیاستگزار و فعال در این زمینه. اما جنبالی در فراز قبلی صحبتون اشاره کردید که یه طرح سیستم خدمات رسانی دارید که حتی خانه به خانه بیایید این کار رو انجام بدید، نه به اون شکلی که آقای وزیر ابتدای اسفند ماه بهش اشاره کردن، به شکلی منطقی تر و علمی تر. اون چی که فرمودید یه جورایی مردم الان و مسئولین درگیر یک دوگانه ای هستند که یک سوی اون بهداشته، یک سوی اون اقتصاد.
بله.
یعنی اگر ستاد مقابله با کرونا باشه میگه آقا باید فعلا تعطیل باشه، فعلا خطره. حوزه اقتصاد باشه، خیلی جای دنیا اینجوریه ها، یعنی همه درگیر این تصمیمه که چه کنن بین دوگانه بهداشت و اقتصاد کدوم تصمیم بگیرن. به نظر من جاده دانشگاهی الان در هر دو سوی این قضیه ایستاده، هم حوزه بهداشت چون داره خدمت میکنه، هم حوزه اقتصاد، چون بالاخره جاده دانشگاهی تا اونجا که من اطلاع دارم سالیان متمادی است که یا بودجه از دولت نمیگیره یا حداقل بودجه رو از دولت میگیره. دو طرف قضیه هستید آقای دکتر طیبی عزیز. فکر میکنید اون چی که اعلام کردید در فراز قبلی صحبتتون به صورت تولید انبوه میشه اتفاق بیفته؟ چون اگر ما بیایم میانه بهداشت و اقتصاد رو بگیریم، باید به ویروس کرونا و مقابله با اون یه مقدار جزئی نگرتر باشیم و تست هامون رو بیشتر کنیم.
بله
یعنی بیاد سر کار در این حال تست هم بتونه بده و نگران هم نباشه، چون یه دست خودشون مخفی میکنن.
بله
یه ده خود بیمار انگارن، یه ده مخفی میکنن از این قضیه.
بله.
که مبادا به عنوان بیمار جرمی مرتکب شده باشن، چون اعلام شد که جرم دیگه.
بله
توی همچین شرایطی حالا این خدماتی که اشاره کردید به صورت پایلوت یا نه واقعا میشه به تولید انبوه برسه؟ بله. انقدر کیت داشته باشیم حالا این اگه ممکنه برای ما باز کنید. بله. که این جزئی‌نگری این حوزه، چون من شنیدم که یه تعداد کیت هم ساخته بودیم حتی برای اینکه به کره ارسال بکنیم.
بله.
اما حالا امکان ارسالش نبود. بفهمید خشم آمده که
اینه. اجازه بدید من ابتدا مطرح کنم که کشور ما واقعا به خاطر تحریم‌های سنگینی که متاسفانه ناجوانمردانه داره برای این کشور اعمال میشه، دارای شرایط اقتصادی ویژه‌ای هست و لذا ما از یک طرف باید هم اقدامات بهداشتی و ایمنی رو به شدت و دقیق رعایت بکنیم و از اون طرف هم با حداقل نیروی انسانی بتونیم کارهای اقتصادی خودمون رو، کارهای پژوهشی و فناورانه خودمون رو جلو ببریم که کشور متضرر نشه به لحاظ اقتصادی و مردم در پی اون آسیب نبینن. لذا این دو گام باید به طور موازی با هم جلو بریم. مردم به شدت رعایت بکنن نکات ایمنی و بهداشتی رو، از اون ورم همینطور که فرمودید امکانات در اختیارشون قرار بگیره، از این طرف هم بتونیم کارهای کشور رو انجام بدیم. خب در مورد کیت ما داریم این توانمندیمون رو توسعه میدیم که هم خب یک سری مواد اولیه باید از خارج از کشور بیاد که این هماهنگی انجام شده که این مواد اولیه به دست ما ظرف 2 روز آینده میرسه و با سرعت بسیار زیادی این کیتا تولید میشه. البته خب مجموعه های دیگه ای هم دارن تلاش میکنن که اونها هم افزایش ظرفیت بدن و همین که کمک بکنیم که بتونیم این خدمات رو به شکل مناسبی ارائه بکنیم که با حداقل تردد هم همراه باشه و ایمنی روحی روانی هم برای مردم ایجاد بکنه. ما الان برنامه ریزی کردیم که بتونیم روزانه 1000 تست رو با در به منازل انجام بدیم. خب یه سامانه ای رو طراحی کردیم که خب مردم و شرکت ها و مؤسسات در اون سامانه ثبت نام بکنن، کسانی که دارای علائم مشکوک هستن
یا نگرانن،
بله اینها نگران هستن تماس بگیرن به ما اون پرسنل بفرستیم در به منزلشون، همونجا اون به هر حال اون آزمایش رو انجام بدن، اون محلول رو به هر حال رو از اونها بگیرن، اون قرقره‌ای رو باید انجام بدن که مخاط به هر حال بینیشون و خلط بینی در اون محلول حل بشه و بعد حملش بکنن در داخل آزمایشگاه و تست انجام بشه و نتیجه رو بگن. و اگر خدای نکرده نیازی بود که به هر حال تحت مراقبت بگیرن، در همون منزل تحت مراقبت بگیرن و با همون سرعتی که جناب عالی گفتیم و اینو داریم سعی میکنیم که با سرعت بیشتری توسعه بدیم، ولی خب مردم باید رعایت بکنن. به هر حال الان وقتی در رفتن به محل کار و برگشتن یا در جلساتی که میریم مشاهده میکنیم که بسیاری از مردم متاسفانه این توصیه ها رو رعایت نمیکنن. ما در شرایط ویژه و خاص هستیم. از اون طرف هم با تمام انرژی همچون سالهای گذشته، امسال هم که بحث جشن تولید هستیم، در تمام واحدهای جهاد دانشگاهی پروژه های بسیار ارزنده فناورانه رو ما الان داریم انجام میدیم. ما خوشبختانه در سال 97 خب توفیق رو داشتیم خدمت مقام معظم رهبری برسیم و گزارش توانمندی هامون رو خدمتشون بدیم و خب توانمندی بسیار خوبی بود و بعدا از ما خواسته شد و خب کارهای جدیدی که میخواید و میتونید انجام بدید اونها رو اعلام کنید. چون ما یه گله‌ای رو کرده بودیم که از مسئولین کشور حوزه کارفرمایی، وقتی ما 3 تا 12 سال واقعا طول میکشه که اثبات قابلیت بکنیم. واقعا قابلیت های بسیار خوبی در جهاد دانشگاهی و سازمان های مشابه در کشور هست برای انجام کارهای بزرگ علمی و فناورانه که مورد نیاز ما هست و توان اجرای اون رو داریم. خوشبختانه خب از ما خواستن لیست این توانمندی ها داده بشه، ما لیست 31 پروژه فناورانه بزرگ رو دادیم، بودجه اون رو هم خوشبختانه از صندوق توسعه ملی تأمین کردن و الان با تمام انرژی و قوت در حال اجرای این پروژه ها هستیم که خب اجرای هر کدوم از این پروژه ها میتونه کمک بسیار بسیار ارزشمندی باشه در خدمت توسعه اقتصادی کشور و توسعه اقتصادی دانش بنیان کشور. متکی بر توان علمی و فناورانه خودمون، هیچ مشکلی در حوزه واقعا توسعه علمی و فناورانه نداریم. ممکنه به هر حال به لحاظ طبیعت کار و سختی کار کارقدر طولانی باشه، ولی اگر حمایت خوب بشه، برنامه ریزی خوب باشه و تیم‌های خوبی کار رو انجام بدن، حتما به نتیجه میرسیم. ما فقط از این ناراحت بودیم که چرا وقتی توانمندی در کشور هست از این توانمندی خوب استفاده نمیشه.
الان که قانون داریم آقای دکتر در این زمینه،
هم خوب قوانین
داریم ولی قوانین داخل میشه تامین کرد؟
گاهن قوانین اجرا نمیشد دیگه. ما یکی از گله‌مندی‌هامون این بود که ما به بهانه دور زدن تحریم گاهی موقع خود توانمندی داخلی هم دور می‌زدیم. ببینید به هر حال کشوری که منابع آسان نفتی داشته باشه، گاهن این دعواهای بی‌حاصل سیاسی انقدر شدید بشه که فرق نمی‌کنه. دولت‌های ما برای اینکه به مردم به هر حال به رای‌دهندگان بگن که ما توانمند بالاخره کاری رو براتون انجام دادیم، فوراً برن آسان‌ترین راه ها رو انتخاب بکنن و آسان‌ترین راه هم وقتی شما پول درآمد آسان داشته باشی خرید از خارجی هست. در صورتی که اقتصاد زمانی میتونه اقتصاد رقابتی باشه، روپای خودش بیسته و تو دنیا برای خودش جا پیدا بکنه، اون اقتصادی که متکی بر توان علم و فناورانه خودمونه، علم و فناورانه که میتونه روزآمدی اون رو با توسعه مرتب علمی حفظ کنه، تو این زمینه هم واقعا هیچ مشکلی نداریم. به هر حال اگر ما در حوزه دفاعی میمون کارهای ارزشمند رو انجام میدیم، در حوزه پزشکی حالا مجموعه مثل رویان خود جهاد دانشگاهی میاد این کارهای ارزشمند رو انجام میدیم، معنیش اینه که پتانسیل انجام کارهای بزرگ علمی و فناورانه در کشور هست و میشه. الان من حالا فرصت نیست اگرنه مثلا ما بحث سال هاست که ما داریم مرغ اجداد خودمون رو جوجاش از خارج از کشور میاریم و این برای امنیت غذایی ما خوبی مسئله حادی است. خب رو این بحث اصلاح نژاد مرغ و تولید لاین اجداد مرغ‌های گوشتی و تخم گذار الان با خود پژوهشگاه رویان ما در اصفهان کار رو شروع کردیم، یا بحث بحث به هر حال ما در دائم توصیه میکنیم که برای سلامتیمون باید گوشت ماهی مصرف بشه، ولی بچه ماهیامون رو از خارج از کشور وارد میکنیم.
درسته.
و ما یه پروژه‌ای رو آغاز کردیم که مجموعه فناوری هایی که پرورش ماهی در قفس رو در سدها، در دریاها، در دریایش‌های ما به راحتی میشه در قفس ما ماهی تولید کنیم و طبق برنامه ششم تا 200,000 تن در سال ما باید تولید کنیم. خب ما این تکنولوژی همه وارداتی، تور وارداتی، قفس وارداتی، بچه ماهی وارداتی، غذایی و بچه ماهی وارداتی، داروش وارداتی، در صورتی که واقعا خود جهاد دانشگاهی به عنوان حالا یه نمونه ای از توانمندی کشور، ما تور رو الان تولید کردیم، در حال کسب دانش فنی بچه ماهی هستیم، روی غذا و دارو داریم کار میکنیم و شدنی هست. منتها خب باید اراده بکنیم، بخوام
باید اعتماد بشه دیگه،
و اعتماد بشه دیکته ننوشته غلط نداره، دیکته هم بنویسی اگر غلط هم داشته باشه اصلاح میکنیم. به علاوه اینکه 40 سال تجربه کشور تجربه ارزشمندیه و زیر ساختای فوق العاده عالی شده، واقعا توان انجام کارهای بسیار بزرگ رو داریم که حالا اگر فرصتی بود من
بذارم من یه بخش گفتگوی دیگه با شما دارم آقای دکتر طیبی که خدمتتون خواهم بود ان شاء الله. آقای دکتر شابردی زنده باشید. آقای دکتر، ظاهرا در دنیا 60 گروه علمی دارن واکسن تولید میکنن برای کرونا.
درسته.
و دو تای اونها آزمایش شده و به گونه ای که هنوز نمیتونن به طور اطمینان اعلام کنن که این واکسن میتونه برای مقابله با کرونا باشه. خب 60 گروه کم نیستن در دنیا و حدس میدارم که ما هم داریم روی این حوزه کار میکنیم. حالا پلاسما یه موردش بود که جناب علی اشاره کردید. فرایند تولید واکسن حدودا 18 ماه است، اما قاعدتا ما بایستی زودتر به کرونا غلبه کنیم تا اقتصاد ما از حالت رکود خارج شه. یکی از موضوعاتی که همواره درباره سازمان ها و نهادهای توسعه ای مثل رویان، مثل جهاد دانشگاهی مطرح میشه اینه که این سازمان ها چقدر بر اساس نیاز دارن کار میکنن. یعنی یه وقت میبینی یه توصیه و یه سفارشی میشه، جهاد دانشگاهی رویان میره سمت اون قضیه و تولید میکنه، حالا یک مشکلی و یه نیازی رو دو کشور رفع میکنه. یه وقت میبینی یک اپیدمی یا پاندمی مثل کرونا به وجود میاد، اون دیگه اصلا نیاز به گفتن نیست. خود جناب علی هم فرمودید رفتید به این سمت و سو. چقدر واقعا پروژه‌ای که الان تو رویان داره کار میشه پروژه‌ای اقتصادی است که میتونه در سال جهش تولید کمک کنه به اینکه ما تو این حوزه اون توانمندی های خودمون رو بیشتر به اثبات برسونیم و این جبران این 2-3% کاهش تولید ناخالص ملیمون که در اسفند حال اتفاق افتاده رو حداقل رویان یه بخشیشو بکنه.
خواهش میکنم. من اینو خدمتتون بگم در رابطه با اون بحث پلاسما که گفتید، ما پروژه پلاسما رو برای وزارت بهداشت نیماد ارسال کردیم. اما یکی از بخش‌های خصوصی، یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با همکاری سازمان انتقال خون در واقع روی این بحث پلاسما داره کار میکنه. که پلاسما، روی پلاسما مد نظرمون هست کار بکنیم که در آینده بتوانیم واکسنش رو در واقع تولید کنیم. اما همکارانی که توی این بخش خصوصی توی این پروژه ورود پیدا کردن، اومدن در واقع پلاسمای بیمارای کرونایی که خوب شدن رو میگیرند، چون توی بدن این افراد آنتیبادی هایی بر علیه اون ویروس ترشح شده. انتظار اینه که این پلاسمایی که حاوی این آنتیبادی ها هست به افرادی که بیمار شدن بتونه کمک به بدن اونها بکنه که مقاومتشون بیشتر بشه، چون رو بحث کرونا از موضوع ایمنی بدن هست و کسانی که ایمنیشون حالا به هر دلیلی، به خصوص بیماری های زمینه مثل دیابت، کانسر، بیمارانی که داروهای خاص استفاده میکنن، اینها در واقع مستعد بیشتر هستن که به مرحله حاد و شدید برسن. نکته دومی که مطرح کردید، واقعا این کرونا میگم درسای زیادی داره. انشالله که گروه های مستندساز تو کشور باشه که بتونه تمام این اتفاقات رو ثبت و ضبط بکنه و به عنوان یه درس با آینده به ما در واقع جلوی راهمون قرار بده. یکی از موضوعات همین مسئله که الان شما در رابطه با بحث رویان مطرح کردید، یه اتفاق خوبی که در جهات دانشگاهی افتاد، یه حالت مأموریت محور، مثلا در پژوهشگاه رویان چون رو بحث سلول داره کار میکنه، رو بحث سلول درمانی کار میکنه، یا اصفهان روی بحث همانندسازی داره کار میکنه، یا تکثیر حیوانات با پتانسیل ژنتیکی خوب داره کار میکنه، زیر ساختا تربیت نیروی انسانی همه تو اون زمینه ها متمرکز شده، یا تو بحث ناباروری. توی مجموعه های دیگه ما مثلا پژوهشگاه معتمد رو بحث سرطان داره کار میکنه، امکانات تو اون زمینه متمرکز داره میشه. خب این یک ارزش و یک تجربه بزرگ است. توی این ایام کرونا این رو نشون داد که ما آزمایشگاه حرفه‌ای میخواییم، ما انسانهای دانشمند حرفه‌ای میخواییم که توی این موقعیت ها در زمان کوتاه بتونن کار بزرگی رو انجام بدن. همونطوری که شما فرمودید، تعداد زیادی از شرکت ها که تو دنیا شرکت هایی به خصوص دارویی هستن الان دارن از این فرصت ها دقیقا استفاده میکنن. اون کسی که زودتر به سرطان در واقع به واکسنش میرسه، زودتر به داروش میرسه، یه اتفاق بزرگی، یک سرمایه گذاری که میکنه برگشتش خیلی زیاد هست برای اون شرکت ها. و این ما اینو واقعا باید قبول بکنیم، ما گروهای خوبی داریم، نیروهای خوبی داریم، اما واقعا مجموعه حرفه‌ای اونچنان چیز رو نداریم. باید رو این زمینه ما کار بکنیم و مجموعمون حرفه‌ای بشه. ما برصورت مجموعه خوب و قوی تو کشور داریم، ما مجموعه رازی رو داریم، مجموعه پاستور داریم، اینها مسئولیتشون بس تولید واکسن بوده و هست و باید جلوتر از همه باشن. یعنی ما یه کاری که باید بکنیم بعد از این موضوع کرونا، سوال بکنیم از خیلی جا چی کار کردید، تو این ایام چی کار کردید، که واقعا باید جوابی داشته باشیم برای نه گذشته، برای آینده که ما باید چی کار بکنیم. من یه مطلبی رو هم خدمتتون بگم. ببین در رابطه با همون سوالی که مطرح شد، واقعیت یه زمان خاص و شرایط استراتژیک ما پیدا کردیم برگردیم سر کار، توی خونه بمونیم، بسیار تصمیم حیاتی است.
درست.
ما بعد از این داستانهای تحریم بسیار یه نگاه روی کرده درونی به وجود آمده دیگه. قهرن اینه که اعتماد بکنم به داخل، این کاری که کرونا هم به ما ثابت کرد، باید اعتماد بکنیم به داخل.
بس.
چرا؟ چون تو این شرایط ماسک رو توی فرودگاه ها میدوستن.
درسته.
چه اتفاق میفته اگه شما خود تولید رو نداشته باشی؟ تو این شرایط به ملتت چی میتونه بگی؟
بله.
اینا هست که ما واقعا باید برگردیم اعتماد بکنیم به تیم‌های داخلی، به خصوص اون جاهایی که ما یک شرایط خاصی قوتی داریم، تو اون شرایط قوتمون بیشتر سرمایه گذاری کنیم و بتونیم تو آینده، تو اتفاقاتی که ممکنه پیش بیاد، برشورت شما نگاه بکنید مدت ها بیماری های عفونی دیگه داشت یواش یواش یاد همه میرفت، اما الان یه دفعه احیا شد و کل دنیا گرفتار شد. الان هیچ کس نمیتونه کمک هم دیگه بکنه. این شرایط اروپا رو داره تهدید میکنه، کشورها نمیتونن کمک هم دیگه بکنن. این برشورت درسیست که ما باید بگیریم، پس بتونیم روی دانایی و توانایی و سرمایه گذاری رو قوتهای تو داخل کشور انجام بدیم، اعتماد بکنیم و ما حداقل ها رو برای کشورمون تو زمانهای خاص به خصوص حالا این شرایط تحریم که در واقع دوچندان شده بتونه کمک بکنه. انشاءالله تصمیمی هم که تو این زمینه گرفته میشه یه تصمیم منطقی گرفته بشه. راههای مختلفی هست. در صورت ما باید تو این موضوع همینطور مردممون توی روز طبیعت نشون دادن که واقعا فرهنگ بالایی رو دارن، درک میکنن بدون هیچ قدرت نظامی برشد مردم موندن تو خونه.
بله.
و این اتفاق باید بیفته. ما ارتقاء فرهنگی باید داشته باشیم و مردم خودشون باورشون بشه، بعد فاصله ها رو حفظ بکنن، بعد از وسایل پیشگیری در واقع مثل ماسک یا حالا چیزای شستشوی دست، مسائل بهداشتی رعایت بکنن. حالا ما سیستم های آیتی هست، بتونه خدمات به اون طریق اجرا بشه، زمان خدمات این مقدار گسترده و پخش بشه و زمان های ورود و خروج همونطوری که حالا تو زمان آلودگی میگیم آقای
بله.
مراکز چه ساعتی باز بشن، تو زمان های مختلف اینا رو ما پخش بکنیم. واقعا ما کمترین در واقع تداخل و تراکم جمعیتی رو داشته باشیم که امیدوار هستیم که این ایام با مدیریتی که صورت میگیره پشت سر بگذرونیم و گرفتاری نداشته باشیم و انشالله که این کارها هم که داره انجام میشه به نتیجه برسه و یک آرامش انشالله به جامعه برگرده.
انشالله. متشکرم. من یه بخش کوتاه گفتگوی دیگه به عنوان جمع‌بندی خدمت شما خواهم بود انشالله آقای دکتر شاهدی همراه ما باشید. خوش کن آقای دکتر طیبی. زنده باشید آقای دکتر. جهاد دانشگاهی در حوزه حوزه‌های مختلفی ورود کرده در طول 14 گذشته و یک سرمایه بسیار ارزشمند و یک در واقع میشه گفت گنج بسیار گرانبها برای کشور ما هست. در حوزه فناوری نانو ما یه ستاد فناوری نانو داریم که به یه ستاد بودن و به یک نهاد اینگونه بودن نمیشه خیلی اعتبار کرد، اما کمک هایی که جهاد دانشگاهی تو این حوزه کرده، تلاش هایی که شده برای اینکه ما تو نانو رتبه دوم سوم یا چهارم دنیا بشیم، اینها بر هیچ کس پوشیده نیست. یعنی یک جستجوی ساده در فضای مجازی همه این اطلاعات رو در اختیار هموطنان عزیزمون قرار میده. اما اون چی که همواره مطرحه این هست آقای دکتر که چقدر واقعا ما تحقیق و توسعه‌ای که داریم انجام میدیم با این بضاعت اندکی که از درآمدها، یعنی از درآمدهای خود جهاد دانشگاهی صرف میکنیم برای این حوزه یا پروژه‌های ملی که ممکنه از طریق مثلا حمایت‌های صندوق توسعه ملی صورت بگیره، چقدر واقعا نیاز محور، یعنی چقدر نگاه بازار بهش میشه. من یه مثال ساده بزنم آقای دکتر، این که ما الان تو حوزه دولت الکترونیک تو حوزه بانکداری خیلی پیشرفت کردیم، برای اینکه بانک‌ها با هم رقابت کردن رفتن تو این حوزه جلو رفتن. اما تو حوزه‌های دیگه مثلا اینطور نیست. الان شما یه چغال بادام فروش گوشه خیابونم دستگاه پوز داره و شما بدونید که پول نقد همراهت باشه میتونید کارت بکشید و حساب و کتاب کنید باهاشون. یعنی میخوام بگم نیاز و رقابت باعث میشه چه اتفاقی بیفته. چقدر واقعا کارهایی که تو جهاد دانشگاهی صورت میگیره بر اساس رقابت‌های بازاره، یعنی نگاه اقتصاد بازار بهش میشه آقای دکتر؟ اینو به عنوان جمع‌بندی بفهمید در 3-4 دقیقه.
از ابتدای فعالیت جهاد دانشگاهی دو موضوع مد نظر ما بود برای انتخاب فعالیت‌های پژوهشی و فناورانمون. اولا ما کار وظیفه خودمون رو انجام تحقیقات کاربردی منجر به تولید فناوری تا مرحله کاربرد میتونیم. مثلا میگیم ما باید روی فناوری‌هایی رو کار بکنیم. عذر میخوام که این بالا اینقدر موادش ازده بود میکننده استفاده میکنیم.
انشالله که بلا از
ما همه حساس شدیم. از طبعه که ما پژوهشی که انتخاب میکنیم باید فناوری منجر به فناوری باشه که نیاز روز بازار ما هست و کاملا هم اقتصادی هست و این فناوری بتونه در رقابت با بهترین شرکت فناوری بهترین شرکت های خارجی وارد بازار ایران باشه. به هر حال میدونید که ما یک بازار کارفرمایی مشکل پسندی داشتیم. به هر حال یه زمانی همه جنسامون از آمریکا می آوردیم، بعدم از اروپا شد و بعدم از شرق آسیا شد و لذا میگیم باید روی حوزه‌ای کار بکنیم که حتما اقتصادی باشه و نیاز روز بازار داشته باشه یا مسائل استراتژیکی باشه که در حال ارزش استراتژیک بودن داشته باشه، یعنی ارزش کار روی اون رو داشته باشه. و لذا موضوعاتی که انتخاب بکنیم، اولا نگاه داریم به فناوری‌های روز مورد نیاز روز جامعه رو تضمین بکنیم یا یه نگاهی هم داشته باشیم به نسل‌های آینده این فناوری‌ها، فناوری‌هایی که تولید کردیم حتما نسل‌های آینده اون رو باید تولید کنیم یا فناوری‌های نوپدید. به هر حال همیشه باید کار علمی کرد و روی فناوری‌های جدید هم کار کرد. بنابراین کلیه من الان تو ذهنم هست تعداد همین 31 پروژه فناورانه که داریم اجرا میکنیم بدون استثنا همه فناوری هایی هستن که در حوزه صنعت ما، در حوزه صنعت نفت ما، در حوزه صنعت سیمان ما، در حوزه کشاورزی ما و یا در حوزه پزشکی ما، همه اینها فناوری هایی بودن که از خارج از کشور وارد میشد و الان ما داریم کار میکنیم که روی ساخت داخلش بشه یا فناوری های نوین. نگاه کاملا کاربردی هست و باید مشکل کشور رو حل بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من فقط چون نسل صنعت ما الان نسل دومه، نسل قدیمی صنعت، این واقعا نیست برای خیلی از فعالان این حوزه سوالی که چرا ما نبایستی نسل صنعتمون رو بتونیم ارتقا بدیم. این سوال رو به این جهت از شما پرسیدم.
ببینید، عرض کردم خدمتتون هیچ
مشکلی در حوزه ارتقاء توانمندی هامون و بروز کردن فناوری هامون اصلا نداریم. این باید خواسته بشه. ما اولا یه جایی عادت کردیم که چون بازارمون یه بازار رقابتی نبوده و مشتری داشتیم و مشتری هم می‌خرید و مجبور به خریدن از ما بود، نمی‌رفتیم دنبال ارتقای فناوری. یه برنامه‌ریزی باید یه برنامه‌ریزی هوشمندی باشه که صنعتگر ما، تولید کننده ما همیشه احساس رقابت بکنه که اگر فناوری خودش رو ارتقا نده، بازار خودش رو از دست میده. چه واگذار به یک رقابت کننده داخلی، چه به خارجی. مشکل ما اون قوه عاقله هوشمند هست که اونو نداریم که بیاد این کنترل رو همیشه انجام بده و این بالانس رو به وجود بیاره که من خودروساز همیشه دنبال رقابت باشم. از اون برم خودروساز بارهای زیادی بهش وارد نکنیم که اون خودروساز انقدر گیر بکنه تو این بارهای جانبی که بهش میشه. هر کسی از مجلس محترم شورای اسلامی دیگه انتخاب نمیشه، باید حتما مسئول بشه در فلان شرکت نفتی، فلان شرکت خودروی. چرا باید اینطور باشه؟
متشکرم. اینا علی دکتر
در خدمت تو
هستم. تشکر دارم. شما روز موفقیت می‌کنم. با سلامتی در خدمت شما. شبتون بخیر باشه ان شاء الله. خداحافظ. آقای دکتر شابردی، چون فرصت کوتاه است، حد یک دو دقیقه جنبندی و من ممنون میشم اگر خبری باشه که ما بتونیم از طریق رسانه گفتگو، رادیو گفتگو، اون رو اطلاع رسانی کنیم به مردم. خبر خوبی که کمک کنه به مردم در روزهای آتی، خوشحال میشیم. یعنی یک خبر رویانی و امید بخش.
من خدمتتون بگم ما حالا به حسب رویان توی عرصه‌های شرکت‌های دانش‌بردیان واقعا خوب بروز پیدا کرده. ما امیدوار هستیم که این شرکت‌هایی که سال 98 شکل گرفت، شرکت‌های دانش‌بردیان، دو تا شرکتش توی صنعت دام و دامپروری بود، همونطور که و دکتر طیبی هم مطرح کردن، توی تولید داروهای دامی و توی تکثیر حیوانات با پتانسیل ژنتیکی خوب، اتفاقات خوبی افتاده که انشالله سال 99 ما خبرهای خوبی رو توی نرسه داشته باشیم. توی بحث ما تولید آنتیبادی های برای تحقیقات کارهای خوبی کرده بودیم. حدود 20 فاکتور رشد رو ما خودمون تولید میکردیم و مصرف میکردیم که در قالب یک شرکت دانش بنیان این کار رو داره دنبال میکنه.
آده که ببخشید، من خبر میخوام که تو این یک دو روز آینده یا یه هفته آینده مردم رو خوشحال
میکنه. ما امیدوار هستیم که تو این عرصه های دارویی هم ما بتونیم امسال بتونیم خبرهای خوبی رو برای مردم عزیزمون داشته باشیم. پروژه‌ای رو ما الان داریم که فازای پایلوتش رو پشت سر گذرونده. امیدوار هستیم که توی همین هفته دو هفته آینده قراردادش رو با شرکت‌های دارویی ببندیم. حتما خبرش رو به موقع من خدمت
میشه بگی. تو کدوم حوزه درمان هست های دکتر شابردی؟
توی همین بحث سلولای بنیادی و بحث سرطان هست. بله. و توی همین زمینه ناباروری امیدوار هستم که این کار به نتیجه برسه. من فقط یه جمله دیگه هم خدمتتون بگم تو صحبت
ها.
خیلی بحثا منتشر شد. یکی از کارهایی هم که آقای دکتر خیلی کلی بهش اشاره کردم، بحث معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی بود، معاونت آموزشی جهاد. الان مثلا خود پژوهشگاه رویان تو این ایام غافل نمونده از بچه ها، مسابقات کرونایی در واقع برگزار کرده. این کار توی عرصه جهاد دانشگاهی هم صورت گرفته که بتونه در واقع امید و اون در واقع عشق و اون تلاش و نسل آینده کشور انشالله به وجود بیاره.
خیلی متشکرم آقای دکتر شاهبدی عزیز، براتون از این موفقیت میکنم. شب خوبی داشته باشید.
موفق
باشید. خداحافظ میشید شما. و از شما شنوندگان ارجمند هم متشکرم که گفتگوی علمی امشب رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، شب شما بخیر. آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان بر شما مبارک باد. از شما دعوت میکنم از این لحظه شنونده برنامه زنده رواق